أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در آستانه شهادت رسول خدا هستیم. قبلا این نکته رو بگم، این در یقینا پیامبر اکرم به شهادت رسیدن به دلایل مختلف، و جالب اینجاست که خود اهل سنت هم این رو معترف. من مراجعه کردم منابع اهل سنت رو، اونها هم معترفند که پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن، منتها یه توجیه نادرستی مطرح میکنن. میگن 2 سال قبل یه زن یهودیه یه گوشت مسمومی رو به حضرت تقدیم کرد و حضرت میل کردن و در اثر اون مسموم شدن، و 2 سال بعد این مسمومیت منجر شد به شهادت پیامبر اکرم. این عقیده اهل سنت، در حالی که باطله، این حرف یقینا باطله. هیچ مخبری، هیچ مورخی نقل نکرده که ظرف این 2 سال پیامبر دچار بیماری بودند، دچار ضعفی بودند، عوارضی متوجه حضرت شده بود. مضافاً بر این که احادیث کاملا نشون میده، روایات تاریخی نشون میده که پیغمبر اکرم اصلا میل نکردن اون گوشت رو. یک کسی که خدمت حضرت بود، او پیش دستی کرد و خورد و در اثر خوردن اون هم بیمار شد، ولی پیغمبر اکرم اصلا نخوردن از اون. بنابراین این حرف کاملا باطلی است. اگر واقعا پیامبر چیز مسمومی رو 2 سال قبل خورده بودن، باید آثار این مسمومیت در طی این 2 سال ظاهر بود، در حالی که احدی از مورخین خود اهل سنت هم چنین چیزی رو نقل نکرد. بیشک پیغمبر اکرم به شهادت رسید. باز اهل سنت خودشون نقل کردن که در بیماری که پیامبر به او مبتلا بودند، در یه حالتی که حضرت بیهوش شده بودند، برخی از زنان پیامبر، این هم تو منابع اهل سنت مکرر آمده، یه چیزی درست کردن و به پیامبر خوراندن در حال بیهوشی، که وقتی که پیامبر به هوش آمدن به شدت توبیخ کردن اونها رو که چرا چنین کاری کردی. به هر حال شواهد متعدده، یعنی بعد از قدیر خم، که قبل از حادثه قدیر خم در مکه میدونید دیگه، اون سران فتنه جمع شدن، یک تعهد متقابلی به هم سپردن که به هیچ قیمت نگذارن امیرالمومنین علیه السلام جانشین پیامبر اکرم بشه، چون از همون مکه متوجه شدن که ماجرا چیست. پیغمبر اکرم در مکه قبل از اینکه بازگردن از مراسم حج و در بین راه مکه و مدینه به قدیر خم برسن و اون ماجرا پیش بیاد، قبل از او در خود مکه به امر الهی دستور دادن به مؤمنین و حجاج که بیاید خدمت علی ابن ابی طالب علیه السلام و به او به عنوان امیر المؤمنین در واقع سلام بگید و احترام بکنید. خب این کاملا روشن بود که پیامبر حضرت امیر رو به عنوان جانشین خودشون میخوان مشخص کنند. خب این در واقع نامه‌ای که با خون امضا کردند و زیر پای کعبه یا داخل کعبه دفن کردند، قرار اینها بود که به هر قیمتی شده مانع از این امر بشن. و بعد هم که ماجرای قدیر خم پیش آمد، بعد از او در ادامه مسیر به سمت مدینه، اون ماجرای رم دادن شطور پیامبر برای اینکه حضرت رو به شهادت برسونن و زودتر اون نیت پلید خودشون رو در تصاحب قدرت عملی کنند، پیش آمد که حالا اون هم به اعجاز الهی پیامبر از اون توطئه به سلامت عبور کردند. در شب هنگام که اونها ظاهرا یه ظرفایی رو پر از سنگ کردند و این سنگ‌ها ظرف ها رو از بالای دره حرکت دادن توی مسیر که با سر و صدایی که میکنه شطوری که پیامبر بر او سوارن رم بکنه و پیامبر از بالای دره پرتاب بشن به پایین و به شهادت برسن. این کار هم به اجازه الهی خونسا شد. عمار یاسر و حذیفه ابن یمان، یکی زمام شطور پیامبر به دستش بود، دیگری از پشت شطور رو کنترل میکرد و به هر حال اونها وقتی که خواستشون رو عملی کردن شطور تحت کنترل درآمد و رم نکرد و پیامبر به سلامت عبور کردن و با اون رعد و برقی هم که شد، برقی که تو آسمان زد، حذیفه ابن یمان و عمار یاسر دیدن چهره این خبیث هایی که قصد ترور پیامبر رو داشتن و لذا حذیفه ابن یمان به عنوان صاحب سر توی روایات ما آمده، چون پیامبر تعهد گرفتن از این دو که ابراز نکنن اون چیزی رو که اون شب دیدن، که کیا بودن که میخواستن شطور پیامبر رو رم بدن. به هر حال این که پیامبر رو به شهادت رسوندن تردیدی درش نیست. ضمن این که خب ما در احادیثمون داریم که فرمودن ما من نا الا مقتول او مسموم، ما اهل بیت به مرگ طبیعی از دنیا نمیریم، هیچ یک از ما نیست مگر اینکه یا با تیغ جفا به شهادت میرسه یا با سمی در واقع هم مسموم میشه و شهید میشه، به مرگ طبیعی نمیمیریم. این طول عمر امام عصر ارواحنا فدا هم یه امر استثنایی نیست، هر کدوم از معصومین دیگر هم اگر حادثه‌ای پیش نمی آمد عمرشون به درازای عمر امام عصر ارواحنا فدا می بود. منتها خب برای اونها حوادث پیش آمد و خدای متعال این ذخیره آخرین رو با پرده غیبت از دسترسی جنایتکاران محفوظ داشت و به این علت حضرت عمرشون طولانیه. بلا این عمر طولانی برای پیامبر، برای امیرالمؤمنین، برای سایر ائمه علیهم السلام هم وجود می داشت اگر به شهادت نمی رسیدن. بنابراین اگر پیامبر از این عالم منتقل شدن یقیناً شهید منتقل شدن، در نتیجه شکی در این وجود نداره که پیامبر به مرگ طبیعی در اثر بیماری و امثال اینها از دنیا نرفتن. این حالا خودش یه بحثی که چون من اول عرضم گفتم که در آستانه شهادت پیغمبریم، بدانیم اینا که میگن رحلت پیامبر، نمیدونم در گذشت پیامبر، اینها بی‌دقتی میکنن. اگر توجه کنن، حتی عرض کردم خود اهل سنت، من منابعشون رو مراجعه کردم، همه گفتن پیامبر کشته شدن، منتها میگن مسمومن کشته شدن با سم اون زن یهودیه که 2 سال پیش به حضرت، هیچ کدوم نمیگن به مرگ طبیعی پیامبر از دنیا رفت. خب به هر حال در آستانه شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. یکی دو تا آیاتی که راجع به حضرت هست من تلاوت میکنم و در حد مختصر معناش رو عرض میکنم دیگه، انشالله بیش از این از من بر نمیاد، شما هم انتظار نداشته باشید. قرآن کریم در مورد پیامبر اکرم آیات متعددی داره. یکی از آیات این آیه است که فرمود و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فرمود پیامبر اکرم نیست مگر رسولی، مگر فرستاده الهی. حالا البته خود واژه رسول هم جای نکته پیش میاد، با تقریب معنا می شود رسول به معنای مرسل، یعنی فرستاده شده. رسول رو همه قرآن هم نگاه کنید به معنای فرستاده الهی، فرستاده شده از جانب خدا معنا می کنند، در حالی که از نظر ادبی رسول به معنای مرسل است، یعنی فرستنده. پیامبر اکرم رسول است، یعنی فرستنده است. فرستنده مردم رو به کجا میخواد بفرسته؟ در خونه امیرالمومنین علیه السلام. یعنی پیامبر آمده تا مردم رو بفرسته سراغ امیرالمومنین. واژه رسول عرض کردم از نظر ادبی به معنای فرستاده نیست که بگیم پیامبر فرستاده شده از جانب خداست، به معنای فرستنده است. پیامبر فرستنده است، مردم رو میفرستد کجا؟ در خانه امیرالمومنین، به محضر امیرالمومنین. اینم یه نکته ظریف در رجوع فرمود پیغمبر اکرم نیست مگر رسول، قد خلت من قبله الرسول، قبل از پیامبر اسلام پیامبران دیگری هم بودن، اینها عمرشون طی شد و از دنیا رفتن، منتقل شدن، اجلشون فرا رسید. بعد فرمود افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، فرمود اگر پیامبر به مرگ طبیعی بمیرد یا کشته شود، همینجا باز یه اشاره است به اینکه احتمال کشته شدن پیغمبر رو قرآن داره مطرح میکنه. فرمود اگر پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا بره یا کشته شود و به شهادت برسد، شما قصد دارید عقب گرد کنید، برگردید به اون چه که قبل از آمدن پیامبر اون مسیر رو طی می‌کردید؟ آیا می‌خواید برگردید به دوران جاهلیت؟ چون می‌دونید تو ادبیات قرآن دو تا جاهلیت داریم، یه جاهلیت اولا داریم، جاهلیت نخستین، که این جاهلیت قبل از آمدن پیامبر اکرم. حالا تو جنبه‌های باطنی دیگه من وارد نشم، اگه اجازه بدید، که حالا خود پیامبر هم آمدن ظاهری دارن، آمدن باطنی دارن، بعثت ظاهری دارن، بعثت باطنی دارن، که هر مؤمنی در باطنش میتونه این مبعث رو شاهد باشه، این حقیقت بعثت رو در باطن درک بکنه. علی حال فرمود که اگر پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا برند یا به شهادت برسند، شما میخواید برگردی، میخواید به دوران جاهلیت برگردی. خب جاهلیت ظاهری که معلوم بود، بت پرستی و شرک و فساد و ظلم و اون چه که از تباهی و آلودگی قبل از پیامبر اکرم بود، که امیرالمومنین خیلی زیبا تو خطبه های نهج البلاغه تابلوهای خیلی شفافی از شرایط جاهلیت قبل از بعثت پیامبر اکرم رو ترسیم کردن در بیاناتشون، که حالا کسی علاقه مند باشه مراجعه کنه، خیلی نکات ظریفی رو حضرت نقل میکنه. حالا تو بعثت باطنی هم همینه، یعنی قبل از اینکه سالک در باطنش شاهد بعثت حقیقت ختمیه باشد، دوران جاهلیت رو داره طی میکنه تو باطن خودش. خب فرمود که اگر پیامبر از دنیا بره یا به شهادت برسه، شما میخواید عقب گرد کنید، برگردید پشت سرتون، یعنی به جاهلیت اولا برگردید که میشه جاهلیت اخرى، یعنی جاهلیت دوم. خب این احتمال بروز یک انحراف بعد از شهادت پیامبر رو به روشنی این آیه شریفه داره بیان میکنه. از این شفافتر قرآن چی میخواد بگه؟ یعنی چه کسی انتظار داره که قرآن از این روشنتر نشون بده که احتمال جدی وجود داره که بعد از شهادت پیامبر یا رحلت پیامبر، حالا امت برگردند از دین پیامبر، از راه پیامبر، از طریقه پیامبر. این همون اتفاقی است که قرآن قبلا پیش بینی کرده بود و بعد محقق شد، یعنی بعد از شهادت پیغمبر اکرم امت برگشت از اسلام. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، بعد از پیامبر جز سه نفر یا چهار نفر، که اون یا چهار نفرش هم در واقع به محکمی اون سه نفر نیست. اون سه نفر سلمان و ابوذر و مقداد بودن، عمار رو فرمودن ها صحیح ستن، عمار یه تکونی خورد و دوباره برگشت، بلا عمار هم اونجوری با این استاده بود، عمار هم یه تکونی خود، عمار یاسر با اون همه عظمت، شرایط چقدر دشوار بوده که جز این ستا، یعنی سلمان و ابوذر و مقداد، دیگران نتونستن اونجوری که حق مطلب هست پایداری نشون بدن. و حالا در مورد مقداد یه حدیث ویژه‌ای هم داریم که مقداد یه ثبات قدمه فوق العاده ای داشت حتی نسبت به سلمان و ابوذر، که حالا نمیخوام وارد در واقع این رو عرض بکنم که مرتبه مقداد بالاتر از مرتبه سلمان و ابوذر، اون یه بحث جداگانه است، اصلا به ما هم نیامده وارد این بحث ها بشیم، کوچیک که نمیتونه بزرگ رو وزن کنه و مقایسه کنه، این بی ادبی است اصلا وارد این بحث بشیم. ولی به هر حال حدیث داریم راجع به مقداد که مقداد ثبات قدمش برجسته تر از ثبات قدم حتی سلمان و ابوذر بود. فرمود اگر پیامبر به شهادت برسه یا به مرگ طبیعی بمیره، آیا میخواید شما برگردید از راه پیامبر جدا بشید، به شیوه های قبل از اسلام برگردید؟ این فاجعه رخ داد بعد از شهادت پیامبر اکرم، امت برگشت از راه پیامبر. باز نقل شده که وقتی که بعد از شهادت پیامبر اون هجوم به خانه امیرالمومنین شد، اون در واقع جنایت عظیم رخ داد، در خانه امیرالمومنین به آتش کشیده شد، تنها یادگار باقی مانده از پیامبر، دختر عظیم القدر رسول خدا، مورد جسارت و اهانت و ظلم و جنایت قرار گرفت و امیرالمؤمنین رو دست بسته به مسجد بردن. سلمان که کنار مسجد شاهد این صحنه بود، خب میدونی سلمان و ابوذر و مقداد مطیع مطلق امیرالمؤمنین علیه السلام، مثلا 10-12 نفر بیشتر نموند دور امیرالمؤمنین، بقیه همه رفتن همون اول به سمت قدرت حاکم، حالا یا سکوت کردن یا همراهی کردن. این 10-12 نفر بودن که اومدن تو خونه امیرالمؤمنین متحسن شدن. اینا مأمور به قیام نبودن، یعنی امیرالمؤمنین نهی کردن اینها رو، فرمودن که حق ندارید دست به شمشیر ببرید، چون اگه دست به شمشیر می‌بردن معلوم بود نتیجه چه میشد. یک شهر مدینه اون روبرو و امیرالمؤمنین با 10-12 نفر این طرف. خب طبیعیه که تو جنبه‌های ظاهری چون بنابراین ندارن اولیاء خدا که از اون قدرت ولایت تکوینیشون استفاده کنن تو این تعاملات بشری، خب طبیعیه مثل داستان کربلا که 30,000 نفر اون طرف، 72 نفر این طرف و معلومه که به چه شکلی تمام میشه حادثه. اگر امیرالمؤمنین هم به اون 10-12 نفر اذن میدادن که دست به شمشیر ببرن و در برابر کودتاشیان سقیفه و همه مردم مدینه قیام بکنن، خب همه این 10-12 نفر به شهادت میرسید و طبیعتاً دیگه تنها راویان اسلام پیامبر از بین میرفتن، یعنی امیرالمؤمنین و 10-12 نفر از بین میرفتن، دیگه کسی نبود که حقیقت راه پیامبر رو بازگو کنه برای آیندگان، اثری نداشت. اون وقت این عرض میکردم که سلمان کنار مسجد بود، امیرالمؤمنین رو آوردن با دستان بسته، شمشیر بالای سر امیرالمؤمنین گرفتن که بیعت کن. بعد سلمان گفت که با استفاده از این آیه قرآن که برعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، سلمان گفت برعیت الناس یخرجون من دین الله افواجا، همه مردم فوج فوج از دین خدا خارج شد بعد از شهادت، گروه گروه خارج شد. یه هیجانی آمد، مردم آمدن مسلمان شدن. یعنی فکر نکنیم تو زمان پیامبر مسلمان واقعیه ریشه دار و عمیق و اصیل زیاد بودن، نبودن، واقعیت اینه. تو داستان جنگ احد دیدیم دیگه، پیامبر تأکید فرمودن که بابا بمونیم تو شهر، حتی نقل کردن که من در عالم رؤیا بهم نشون داده شد که باید بمانیم در شهر، از شهر دفاع کنیم در برابر هجوم دشمن. اکثریت برگشتن گفتن نه یا رسول الله، ما غیرتمون قبول نمی کنه، بایستیم دشمن بیاد تو شهر خودمون. خب پیامبر می دانست که این گروه توانایی رویارویی با اون لشکر عظیمی که داره میاد ندارن، بنابراین اگر در یه جنگ رویارو قرار بگیرن توی عرصه‌ای، شکست با اهل مدینه خواهد بود. پیامبر فرمود بمونیم تو شهر، دشمن وارد شهر که بشه اولا اون آرایش نظامیش از هم می پاشه دیگه، تو کوچه و پس کوچه ها تقسیم میشه. اون موقع ها که اتوبان های بزرگ که نبود که، کوچه های باریک، خب دشمن اولا اون آرایش نظامیش از بین میره، ثانیاً دشمنی که داره وارد مدینه میشه کوچه پس کوچه های شهر رو نمیشناسه، میرن تو کوچه های بنبست گیر میکنن، اینا خیلی راحت در دسترس قرار میگیره. ثالثاً کسایی که از اهل مدینه توانایی آمدن به جنگ رویارو ندارن، مثلا پیر مرد ها، پیر زن ها، نمیدونم زن های خانه‌دار، بچه ها، بیماران، معلولین، اینا هم بتونن برن رو پشتبونای خونه بالاخره چهار تا سنگی تو سر این دشمن مهاجم بزنن. یعنی محاسبات ظاهری هم میگفت که اگر بخوان بر این دشمن مهاجم غلبه کنن، مصلحت در اینه که صبر کنن دشمن وارد مدینه بشه. اما برگشتن روبروی پیامبری که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، جز از جانب خدا سخنی نمیگوید، پیامبری که معصوم است، گفتن نه یا رسول الله غیرت ما قبول نمی کنه، ما وایسیم دشمن بیاد تو شهرمون دفاع، نخه میریم به استقبالش. خب اینجا که روبروی پیغمبر بایستادن اجتهاد در برابر نس کرد، بعدم که رفتن بیرون تو منطقه احد، پیغمبر اینا رو ارتفاعات مستقر کرد. یا دیگه حالا من وقتتون رو نگیرم، اون چند نفر رو گمارد در اون تنگهی که محل خطر بود و تأکید کرد، فرمود اگر همه ما کشته شدیم یا همه دشمن از بین رفت، شما حق ندارید این دهانه رو ترک بکنید. خب در یورش اول چون موقعیت سوق و جلشی مسلمون ها بهتر بود، در ارتفاعات بودن، در یورش اول سپاه دشمن نتونست مقاومت کنه، شروع کرد به عقب رفتن. تو مسیرشون هم حالا شمشیری از دستشون میفتاد، کلاخودی یا از اسب میفتند پایین، اسبشون میموند. خب مسلمون هایی که حمله کرده بودن، اینا شروع کردن به جمع کردن غنائم زمین تعقیب کردن. اونایی که تو دهانه کوه وایساده بودن و پیامبر اینجوری ازشون تعهد گرفته بود، اکثریتشون گفتن آقا ما سرمو بی کلاهمون اومدیم جنگ برای اینکه غنیمتی نصیبمون بشه. هرچه اون فرماندهشون اصرار کرد گوش نکردن، اکثریت ترک کردن اونجا رو و دیدید که دیگه دشمن چجوری استفاده کرد، دور زد اون ارتفاعات رو از پشت جا به جا شدن مسلمان ها. یعنی مسلمان ها حالا اومدن تو دشت، بخشی از دشمن تو دشت روبروشونه، اما بخش دیگری دشمن از پشت اومده از ارتفاع حالا داره حمله میکنه. مسلمان ها این بسط قیچی شد. بزرگترین شکست، تلخترین شکست دوران پیامبر اکرم در جنگ ها، جنگ احد، حمزه عموی پیامبر به شهادت رسید با اون شدوی. خود پیامبر در معرض شهادت بودن. دی حالا ماجرای جنگ احد رو میدید. میخوام بگم مسلمان ها اینجوری بودن. فکر نکنیم مسلمان های خیلی داتیشه یه عمیق پای کاری بودن. سوره جمعه رو بخونید. خب سوره جمعه را جمعه مسلمان های زمان پیغمبر داره چی میگه؟ میگه پیغمبر وایساده بود داشت خطبه نماز جمعه میخوند. مسلمان هم پای منبر پیامبر تو صف نماز داشتن خطبه پیامبر رو گوش میکردن. یهو یکی در واقع چهار تا شطوری که بار سبزیجات و این حرفا داشتن وارد شهر شدن. بعضی ها میگن بار سبزیجات بود، بار به میوه و سبزیجات و اینا بود، بعضی ها میگن نه یه مال و تجاری از یه شهر دیگری آورده بودن، یه هر دو جور نقل شد. حالا مسلمان های صحابه پیامبر پای منبر پیامبرن، او درم شروع کرد که آی تو رو چه نقلی داریم، آی نمیدم خیار سبز تازه داریم، آی ریحون تازه داریم، هیچی. همه پا شدن از پای منبر پیامبر رفتن تو صف دروب چه نقلی وایسادن و ترکو که قائما، پیغمبر تنهایی تنها وایساد تو صف نماز جمعه. مسلمان های تروب چه نقلی بودن اینا، فکر نکنیم ولی نگیم پیغمبر 70 روز قبل از شهادتش بیعت گرفت تو قدیر خم از این مردم مدینه. میگه میشه که مردم بیعت کرده باشن 70 روز بعدش یادشون رفته باشه پشت بکنن به امیرالمومنین؟ اونایی که بیعت کردن اینا بودن، همین مسلمان های تروبچه نقلی. فکر نکنیم ولی همچه آدم های علیه السلامی بودن. رضا فرمود پیامبر به شهادت میرسه یا از دنیا بره، آیا شما میخواید پشت کنی؟ به روشنی داره خبر میده قرآن چه اتفاقی در پیشه. بعد فرمود فمن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، کسی برگرده عقبگرد کنه، برگرده به جاهلیت. چون میدونید از کردم ببینید مردم با یه هیجان و چیزی آمدن به پیغمبر رو آوردن، همه که با اعتقاد نیامدن که، هیچی دیدن آقا انقلاب شده، قدرت افتاده دست اینا، اینا هم را افتادن اومدن همراهی کردن، اعلام همراهی کرد. واقعا از ریشه این آدم های انقلابی عمیق نمیدونم اصیلی شدن؟ نه، با یه هیجان آمدن. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج همینجوری اومدن رو احساسات و جبری که راه افتاده بود اعلام حمایت کردن، اعلام همراهی کردن با پیغمبر. اما تایه دلشون یه خورده که گذشت دیدن ای داد بیدا، او خوشگذرونیا، اون عیاشیا، اون فسق و فجورا، اون در واقع زورگویی ها، قلدر معابی ها که طبقات در واقع مرفه زور میگفتن به مردم ضعیف، له میکردن افراد ضعیف رو زیر پاشون، دیدن همه اینا بساطش رو پیغمبر جمع کرد. و همه ناراضی، همه ناراضی. یه عده دنبال بیبندواری ها بودن که دوباره احیا کنن، یه عده دنبال زورگویی ها و استثمار ها و راندخاری ها و نمیدونم قارتگری ها بودن، دلشون میخواست دوباره اون شرایط قبل از پیامبر احیا بشه. لذا وقتی کودتای سقیف شکل گرفت خوشحال بودن، غصه‌دار نبودن. که اکثریت مردم مدینه خوشحال بودن که همچی اتفاقی افتاد. لذا نگیم که تو مردم مدینه مقاومت نکردن در برابر کودتای سقیف. مردم مدینه حمایت کردن از کودتای سقیف، قند تو دلشون آب میشد که دوباره بساط فسق و فجور راه میفته، دوباره بساط نمیدونم قارت حقوق مردم ضعیف راه میفته. قرآن فرمود فمن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، بدونید اون کسی عقب گرد بکنه برگرده به سمت شیوه های جاهلی، به خدا ضرر نزد، خدا ضرر نمیکنه این وسط، خودش داره ضرر میکنه. خدا سودی نمیبره از طاعت ما، ضرری نمیکنه از معصیت ما. همون جمله زیبای امیرالمومنین اول همون خطبه متقین، خطبه حمام، که فرمودن الله خلق الخلق این خلقهم غنیاً عن طاعتهم آمناً من معصیت. خدا وقتی خلایق رو آفرید از طاعت اونها بی نیاز و از معصیت اونها مسئول بود. نه معصیت مردم و خلایق به خدا ضرر میزنه، نه طاعت مردم سودی به خدا میرسه. خود مردم هم که اگه راه طاعت رو رفتن نفع میبرن، اگه راه معصیت رو طی کردن ضرر میکنن. لذا فرمود فمن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، کسی عقب گرد کرد فکر نکنه به خدا ضرر زده، خودش ضرر کرد. و سیجزی الله الشاکرین، اما اگه کسی شاکر هدایت رسول الله بود، راه پیامبر رو بعد از رحلت رسول الله هم به شایستگی ادامه داد، او پاداش بزرگی از جانب خدا در انتظارش خواهد بود و به زودی خدا اون پاداش رو او عطا خواهد کرد. امیدواریم خدای متعال ظهور حجت خدا رو تعجیل بفرماید. قلب داغدار مؤمنان به رسول الله، مؤمنان به امام مجتبی، مؤمنان به امام رضا صلوات الله علیه اجمعین رو با صدور امر فرج حجت خدا مرهم بگذارم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.